تو هر قطره باران را به اسم و رسم میشناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیک. اسم تو را آسمان میشنود، باران سر میخورد زیر پلک های من. تو را صدا میکنم، تو را صدا میزنم، خدا خدا میکنم. رو به راهم باد میوزد، روز مچاله صاف میشود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نام خداوند یکتا و بی همتا به همه شما دوستان خوبم سلام میکنم و همین ابتدای برنامه میخوام خدا رو شکر بکنم به خاطر اینکه ماه خوب شعبان، ماه خوب رجب رو در کنار هم سپری کردیم، برای همدیگه دعا کردیم و افتخار این رو یافتیم که ماه رمضان رو انشاءالله درک بکنیم. انشاءالله که طاعتها و عبادتهای شما قبول باشه و ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. چهارشنبه است، برنامه سمت خدا، مهمان ما سرکار خانم نیچی‌زاده. از طرف خودم و همه شما سلام عرض میکنم به مهمان خوب برنامه‌مون. سلام، وقت شما بخیر.
سلام به شما و به همه خوبانی که امشب رو به استقبال ماه مبارک رمضان میرن و قلبهاشون رو پر میکنن از میوه های مطهر و مبارک ماه رمضان.
حتی تصور این که ماهی باشه که نفسها در اون عبادت باشه و خوابیدن مؤمن هم عبادت محسوب بشه و به وعده الهی دعاها مستجاب باشه من رو خوشحال میکنه و به خاطرش میخوام به همه شما تبریک بگم. ما در آستانه ورود به ماهی هستیم که کلامهای ما رنگ و بوی الهی دارند. خب انشاءالله که خیر و برکت این ماه نصیب همه ما بشه و باز هم مثل دو ماه خوب گذشته همدیگر رو از دعاهای خیرمون فراموش نکنیم. به من اجازه میدین قبل از این که مباحث مربوط به روند اصلی برنامه رو مطرح بکنم، یک سوالی رو که یکی از دوستان فرستاده و به نظر میاد شاید جا داشته باشه اینجا مطرح بشه بخونم. روند اصلی برنامه مباحث معنویت در دوران بارداریه. این سوال یه مقداری حالا متفاوته، اجازه میدین من از این سوال شروع بکنم؟ خیلی ممنون. گفتن که سلام به همه سمت خدایی ها، ما هم پاسخ سلام رو با یک دنیا مهر و محبت بهشون میدیم. خیلی ها پیام میفرستن که نتوانستند به هر دلیلی ازدواج کنند. شاید خیلی ها ازدواج کنند و به آرامش روحی و جسمی برسند، اما من 2 سالی که ازدواج کردم. همسرم مرد خوبیه، منم دوستش دارم، اما راستش رفتار سرد شوهرم باعث شده از بعد از ازدواجم خیلی از خدا دور بشم. به آرامش که نرسیدم هیچ، خیلی هم ضربه روحی خوردم. البته فکر میکنم خیلی ها این مشکل رو دارند، هرچند در مورد شوهر من خیلی خیلی بیشتره. شوهرم در طول روز اصلاً با هم حرف نمیزنه مگر اینکه کاری داشته باشه یا خودم ازش سوالی بپرسم. من از خانوادم دورم و توی شهر دیگه ای زندگی میکنم. حالا از اینکه ازدواج کردم خیلی پشیمونم. دعام کنید، خیلی خستم، خیلی خسته. زندگی سخته بدون مهر و محبت، دیگه نمیدونم چیکار کنم. هر راهی رو بگید امتحان کردم. خب پاسخ شما برای این دوست خوب ما چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این دوست خوبمون، من همین مقداری که شما در حقیقت پیامشون رو میخوندید داشتم همزمان میشمردم ببینم چقدر کلمه خیلی رو استفاده کردن.
خیلی.
به زبان خودشون بخوام بگم آره خیلی استفاده کردن. توی همین چند سطری که برای ما نوشتن 8 بار ایشون کلمه خیلی رو استفاده کرده، یعنی به نوعی نشون داده که ضریب حساسیتش خیلی بالاست. اصطلاحاً زود رنج، و این زود رنجیش خیلی طبیعیه، ما مبتلا شدیم به کلمه خیلی. ازدواج خودش مرحله جدیدی هستش که فرد باید خودش رو بتونه تطبیق بده. 1. 2، ایشون از خانواده خودش دور شده، دومین علت برای اینکه زود رنج و حساس بشه، و سومیش این که همسرشون یه آدم درونگراست، و 4. این نکته رو خواهش میکنم دوستای خوب جوانمون و خانواده ها خیلی جدی مد نظر قرار بدن. اونم این که اگر دیدید که ازدواج کردید و بعد از ازدواجتون همسرتون به طور جدی بله توی گفتگوهاش، رفتارش، واکنش‌های عاطفی جدی و شدیدی رو نشون نمیده، دلخور نشید. یه جورایی میشه گفتش که این گارانتی نامه ایه برای اینکه این فرد در تعاملش با جنس مخالف شما اولین و حقیقی ترین فرد بودین که توی زندگیش رفتید و به نوعی میشه گفت نشانه سلامت اخلاقی و روانیشه. امکان داره بعضی از دوستان ایراد بگیرن، بگن خب این چه سلامتیه که نمیتونه حالا درست تعامل کنه. میگم حالا بذارید از اینجا یه پرانتز باز کنم. یادمون بیاد وقتی که امام رضا علیه السلام رو از مدینه حرکت دادن برای اینکه به سمت مرو بیارن، ایشون رو گفتن از شهرهای عبور ندیم که محبت آل الله در قلبها هست که مبادا هیجان ایجاد شد. از شهرهای عبوردن که خیلی احیانا جدی شناخته شده نبود حضرت، ولی وقتی که وارد شهر نیشابور شدن همه مردم جمع شدن، تعداد زیادی چندین قلم و قلمدان، همه دست چندین هزار دست مردم بود برای اینکه یه روایت زیبا از امام رضا بنویسن و یادگار بمونه. حدیث زنجیره طلایی یا سلسله الذهب مال این ماجراست. من میخوام از این حدیث یه روش زندگی نشون بدم به خودمون. حضرت یه روایتی رو از پدران خودشون نقل میکنن تا میرسونن سلسله سند رو به پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و چون این زنجیره سلسله سند به وجود مبارک اهل بیت میرسه بهش میگن زنجیره طلایی یا سلسله الذهب. اونجا حضرت یک کلام معروفی رو میفرمایند که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل فی حسنی امن من عذابی. حالا در بعضی از کلمات این روایت اختلاف هست، کلمه فی هستش در بعضی ها نیست، ولی اصل روایت اینه. اینکه کلمه لا اله الا الله قلعه خداست، دژ الهیه، هر کسی وارد این دژ بشه از عذاب خدا دوره. به نوعی اون کلام پیامبر قولو لا اله الا الله تفلهو، لا اله الا الله بگید، به یگانگی خدا باور و ایمان بیارید تا خوشبخت باشید. خب مردم همه اینو می نویسن، میگن که محمل امام رضا شروع کرد به حرکت. بعد حضرت گفتن نگه دارید. حالا تیکی دوم روایت رو فرمودن، گفتن به شرطها و شروطها و انا من شروطها. مردم یادتون باشه این دژ الهی شرط و شروط داره، همینجوری نیستش که ایمنی از عذاب رو بیاره. اگر شرط و شروطش رعایت بشه این ایمنی قطعیه. یکی از اون شرط و شروط من امام رضام، ولایت پذیری شما. حالا اجازه بدین من اینو استفاده کنم توی سبک زندگیمون. دوست خوبمون میگه که خیلی ها میگن ما ازدواج نکردیم، دلخوریم، دلمون میخواد ازدواج کنیم. من ازدواج کردم به چیزی نرسیدم. سوال میکنم آیا شرط و شروطش رو رعایت کردید؟ به همین اندازه ای که دوست خوبمون در مورد همسرشون به ما توضیح دادن، گفتن همسر من فرد خوبیه با محبته، اما سه تا ایراد از همسرشون گرفتن. گفتن که کم حرف میزنه، من هم دور از خانواده‌ام و روابط رو احساس میکنم که سرده.
بله، فقط زمانی که با من کاری داره با هم صحبت میکنه.
خوبی خیلی طبیعیه. ببینید آدم‌های درونگرایی که خیلی اشتغال به کار دارن، آقایون، طبیعیه که خیلی اهل حرف زدن نباشن. شما هستید که باید یاد بگیرید، حالا انشاءالله تو فرصت‌های آتی چون میخوام از بحثمون دور نشیم، باید یاد بدیم به خانم‌ها و به تعدادی از آقایون، چون خانم‌ها معمولاً خوش صحبتن ولی آقایون معمولاً کمتر صحبت میکنن، دلیلی باید برای حرف زدنشون داشته باشن. تخلیه روانی خانم‌ها از طریق سخن گفتنشونه. به خانم‌ها باید یاد بدیم که چجوری همسرشون رو که سکوت بیش از حد داره و این سکوت خیلی شکننده و آزاردهنده میشه برای بعضی از خانم‌ها، یاد بگیرن چجوری از قلعه سکوت بیرون بیارن و بتونن زمینه‌های مختلف محبت همسرشون رو بچشن. پس این در حقیقت نیاز به مهارت داره، نه اینکه اصل ازدواج مشکل داره. اصل ازدواج شما یه ازدواج خوب کردید، ظاهرا آگاهانه بوده، طرف مقابلتون شرایط مناسبی رو هم داره، ولی شما تو مهارت ارتباط مؤثر و خلاق و عاشقانه زندگی مشترکتون مهارت‌های لازم رو بلد نیستید، اونا رو باید یاد بگیرید.
همین مهارت‌ها رو می‌خواید موکول کنین به یک جلسه؟
بله بله.
حالا یه تیترایی ازش بهمون میدید؟
ببینید خانم‌ها معمولاً در مورد چیزایی حرف می‌زنن که خودشون علاقه دارن و طبیعیه که لزوماً این موضوع مورد توجه همسر ایشون نباشه. اگر این خانم میخواد که همسرش رو به حرف بیاره، باید در مورد چیزهایی که همسرش علاقه داره و دوست داره اطلاعات بیشتری رو کسب بکنه و وقتی که این اطلاعات زمینه گفتگو بشه، همسر تمایل بیشتری پیدا میکنه برای اینکه با هم دیگه حرف بزنن. دومیش اینه که در مورد شغل همسرشون اطلاعات بیشتری رو داشته باشن تا بتونن بهش کمک کنن، هم فکری و همراهی بکنن. این زمینه اشتراک فکری، اشتراک روحی و اشتراک احساسی بیشتری رو ایجاد خواهد کرد. اینها جزء زمینه‌های مثبت هستش و اینکه ایشون تخلیه هیجاناتش رو صرفاً برای همسرش نگذاره، این ارتباط رو گسترش بده، دوستان خوب، خداترس و دانایی رو انتخاب بکنه و اجازه بده که این بار عاطفی در جایگاه‌های حقیقی خودش قرار بگیره. ایشون می‌خواد خلأ نبودن پدر، مادر، خواهر و برادر، خلأ این که تو خونه باید باشه و احیانا حضور اجتماعی نداره، همه اینا رو میخواد با این که شب همسرش اومده جبران کنه. خب طبیعیه که اون همسرم خسته میشه، اصلا بیشتر تو غار تنهاییش فرو میره. یه ارتباط سالم، یه مهندسی سالم و خوب و فراگیر از زندگیشون بهشون کمک خواهد کرد.
خیلی ممنونم. من فکر میکنم ممکنه دوستان ما توضیح بیشتری در مورد همین مهارت‌ها از شما بخوان. قولشو به ما میدین هفته آینده یا اینکه مکول میکنید
فرصت‌های آتی؟ چون الان در حقیقت ما از بحث ارتباط با نوجوان جوان برگشتیم به سمت مهارت‌های معنوی دوره بارداری، باید این سیرمون رو بتونیم به صورت منطقی انشاءالله پیش بریم، بعد میرسیم به اینکه در حقیقت مهارت‌های معنوی ارتباط خلاق با همسران.
خیلی ممنونم. خب اگر اجازه بدین با این سوال شروع بکنم، حالی که بحث دوران بارداری هست. این خانم گفتن من سال گذشته که باردار بودم با اصرار شوهرم فرزندم رو سخت کردم، احساس میکنم از زمانی که این گناه رو مرتکب شدم دیگه آرامش از زندگی ما رخت بربسته و مدام احساس ناخوشایندی دارم. آیا راهی هست که من دوباره به رابطه خوب بین خودم و خدا دست پیدا کنم؟
خب موضوعی رو که به نوعی ما میخواستیم بهش بپردازیم در حقیقت توی این سوال دوستمون هست. بعضی از افراد به خاطر شرایط زندگیشون وقتی که متوجه میشن که باردار هستن، زن گاهی اوقات شوهر، گاهی اوقات با هم دیگه، به این تصمیم میرسن که این فرزند فرزند ناخواسته‌ای و ترجیح میدیم که نباشه. حتی گاهی اوقات امکان داره که بین افراد مذهبی هم متاسفانه، یعنی افرادی که متدینن، رایج بشه بگن ایبی نداره، فوقش اینه که دیهشو پرداخت میکنیم، دیهشو محاسبه میکنیم، پرداخت میکنیم، که انهو فکر میکنن میتونن گناهان خودشون رو بخرن. نه، دیه مثل کفاره یه جور تنبیه الهی برای این که من قدرت بازدارندگی برام داشته باشه و مراقبت بکنم، به خصوص چیزی که به دیگران آسیب میزنه. این دوست خوبمون در حقیقت بعد از حادثه با ما دارن صحبت میکنن. ما اینجا خطابمون به کسانی هستش که دچار این گناه شدن، گناه بسیار بزرگی که قتل نفس تلقی میشه و از این گناه ناراحتن. پیام الهی این هست: سار او الی مغفرت من رب بکن، سرعت بگیرید به سمت آمرزش پروردگارتون. وقتی که من در بیپناهی معنوی قرار میگیرم و دچار غفلت و خطا میشم، بهترین راه اینه که به خدا پناهنده شم. پناه بردن به هر چیز دیگه‌ای شاید بتونه به من آرامش‌های موقت بده، اما یا حتی آرامش‌های کاذب، خدایی نکرده. ولی آرامش حقیقی با این هستش که من خودم رو در مدار ارتباط معنوی با خدا قرار بدم. اینکه قرآن به ما در کلام معجزه خودش یاد میده که آگاه باشید، فقط دل با یاد خدا به آرامش حقیقی و عمیق دسترسی پیدا میکنه. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. اطمینان قلبی ایشون برای اینکه بتونه از این بحران روحی و درونی خودش آزاد بشه اینه که یه توبه تمام عیار بکنه و اجازه نده در هیچ زمینه دیگه‌ای کسی، حتی همسرش که یکی از عزیزترین افراد زندگیش هست، این امکان رو فراهم کنه که گناه کنه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق، قرار شد این تابلوی سردر زندگی همه ماها باشه. هر کسی رو که دوستش داریم تا اونجایی دوست داشته باشیم که ما رو جهنمی نکنه. تا پشت در جهنم امکان داره واسه بعضی از افراد داریم، اما دیگه تو جهنم نریم. خب شما یه طعم تلخ عذاب الهی رو دارید میچشید، اما برای اینکه بتونید از این عذاب رها بشید چاره‌ای ندارید جز اینکه سراغ خود خدا برید، در حقیقت تضرع به درگاه الهی. و ماه مبارک رمضانی که از اون ماه‌های زیباست، در روایت داریم که ائمه دیده نمی‌شدن الا اینکه در این زمان در ماه مبارک یا زبانشون به استغفار باز بود یا به دعا یا به قرائت قرآن. اینکه من انس بگیرم با خدا، انس بیشتر با خدا، کمک می‌کنه به اینکه من بتونم یه بار قلبم رو دوباره بازطراحی کنم، خانه تکانی روح کنم، تصمیم جدی بگیرم که زمینه گناه رو برای خودم فعال نکنم، حتی از طریق کسایی که دوست دارم، و کمک بکنم به کسانی که احیانا در معرض این آسیب قرار میگیرن. من پیشنهاد میکنم این دوست خوبمون سری بزنن احیانا توی شهری که هستن به مکانهایی که ایتام رو نگهداری میکنن. ماه مبارک رمضان هم که توی دهه کرامت و بحثای اکرام ایتام هستش، سراغ یه بچه یتیم برن و اگر میتونن سرپرستیشو به عهده بگیرن، اگر نمیتونن دست نوازش به سر بچه‌های یتیمی بکشن که اونها هستن ولی پدر و مادری بالا سرشون نیست. چون دست کشیدن رو سر یتیم و اکرام کردن اون قساوت قلب رو از بین میبره. در حقیقت ما نیاز داریم به جبران عملی گناه خودمون، تصمیم جدی به انجام ندادنش و اینکه تو قلبمون همیشه یه شمعی روشن باشه که گناهمون از ذهنمون نره، اما این موجب نشه که آرامش حقیقیمون به هم بریزه. من به این دوست خوبمون میگم اینکه شما آرامش حقیقیت به هم ریخته این مکر شیطونه. یعنی اینکه من دلم بسوزه از اینکه گناه کردم این لطف خداست. معلوم میشه که هنوز من وجدان درد دارم، هنوز این قدرت رو دارم که بابت اشتباهاتم بتونم برگردم سمت خدا، خیلی خوبه. اما اگر زیادتر از حد بشه روح من دود میزنه، به جای اینکه من دچار خوف الهی بشم دچار یأس میشم و این یه خطر بزرگه در مورد همه گناهان. یه مقدار این فتیله شو باید بکشم پایین، حواسم باشه که خداوند ارحم الراحمینه، قدرت بخشش خدا به قدری زیاده که اگر کسی همه گناهان عالم رو روی شونه‌هاش بگذاره و به رحمانیت خدا به طور حقیقی پناه ببره از مغفرت خدا نباید ناامید بشه. پس زیاد کردن امید به خدا، رجا، زمینه این که ما به ایتام رسیدگی بکنیم و تصمیم جدی بر این که گناه نکنیم.
خیلی ممنون. دو هفته گذشته صحبت ما، البته دقیقا نمیدونم دو هفته، شاید هم سه هفته شد که در مورد آداب معنوی بارداری داریم صحبت میکنیم، خیلی مورد توجه و استقبال خصوصا مادرها واقع شد. زمینه زیادی رو برای این شرایط بارداری شما برای ما تعریف کردید، از آداب معنوی گفتید. اگر این آداب باز هم ادامه داره که قطعا داره، الان فرصتی هست که ادامه بدیم و بشنویم.
ممنون. ببینید یه چیزی که در دوره بارداری خیلی مهم هست، گاهی اوقات بعضی از مادرای خوبی که دوره بارداری رو دارن طی میکنن یا عبور کردن ازش، میگن که شما خیلی وقتا دستورها و مراقبت‌هایی رو به مادرهای باردار میگید که کاراشون رو یه مقداری سخت‌تر میکنید، در صورتی که ماها خودمون تو این دوره احتیاج داریم که تازه بقیه هوای ما رو داشته باشن. این کاملا حرف درستیه. در حقیقت ما میخواییم وارد یه بحث دیگه‌ای بشیم از مهارت‌های معنوی دوره بارداری، اونم این که کسانی که اطرافیان یک خانم باردار هستن در بهداشت معنوی و روانی او جایگاه ویژه دارن. هر کسی به اون نزدیکتر نقشش کلیدی‌تر و مهمتر. در درجه اول همسر، به نوعی میشه گفت پدر آینده. این پدر آینده نقشش منحصر به فرده، جایگزین نداره. گاهی اوقات بعضی از آقایون میگن که خب خانم حالت بده ببرم بذارم خونه مامانت، فکر میکنن که نفس این که مثلا مادر این خانم کنارش باشه و مراقبت میکنه دیگه مشکلات این خانم حل میشه. بله، بخش قابل توجهی از مشکلاتش حل خواهد شد، اما بخش دیگهش اصلا حل نمیشه. توجه به این که گفتیم یه آقا باید بتونه از جهت علمی نزدیک بشه به این مرحله خودآگاهی برسه که یه خانم در دوره بارداریش جسمش و روانش علیه خودش شده، خصوصا چه 4 ماه اول که شرایط کاملا متفاوتی رو داره تجربه میکنه. اگر حمایت‌های عاطفی شوهر از زن باشه و پدر آینده از این مادری که داره در یک مسیر زیبا ولی سخت قدم برمی‌داره، قطعی بدونیم که بحران‌های عاطفی این خانم به حد اقل میرسه. یعنی هرچی این آقا حواسش به همسرش باشه، گاهی اوقات این حواس جمعی‌ها به صورت رایج می‌دونید در مورد چیه؟ مثلا شوهر میپرسه که خانم شیرتو خوردی؟ خب یادت نره غذاتو به موقع بخوری یا بخواب حالا. یعنی همش مراقب شرایط بهداشت جسمی فردن. خوبه ولی خیلی کمه. حتی گاهی اوقات ایجاد رنجیدگی خاطر میکنه برای یه مادر، پیش خودش اینجوری تحلیل میکنه، میگه نگاه کن تا قبل از اینکه من باردار باشم کسی از من نمیپرسید اصلا غذا خوردی نخوردی، اگرم من تا دیر وقت منتظر همسرم میشدم گشنه بودم میگفت خب خانم میخوردی خیلی راحت، ولی حالا که میدونه من باید بچهش رو در حقیقت پرورش بدم در وجود خودم، این توجه مال بچهشه، اینقدر داره به من توجه میکنه. کافیه یه ریزه روابط عاطفی کم رنگ شده باشه یا دلخوریایی باشه که حل نشده باشه، این خانم حتی از این توجه ها میتونه رنجیده شه. من توصیه‌ام به پدرهای خوب آینده این هستش که شما بیشترین توجه رو به مراقبت عاطفی و معنوی همسرتون داشته باشید. خوبه که بهش یادآوری کنید که مراقب باشه، مثلا قطره آهنشو خورده باشه، شیر و ماستی رو که باید تو این دوره بخوره، ویزیت دکترش رو، اینا رو همه رو مراقبت بکنید. اما دو برابر یا سه برابر این مقدار به بهداشت روانیش توجه کنید.
مثال میزنید،
مثلا بپرسید خانم دلت میخواد که بریم یه مقداری بیرون، بریم بیرون کمی بگردیم، به خصوص فضاهای باز و طبیعت فوق العاده به یه خانم باردار میتونه کمک کنه. البته با رعایت شرایط جسمیش دیگه، چون توی دوره 9 ماه شرایط کاملا متفاوت روی خانم داره و شرایط بعضی از خانم‌ها شرایط سختی که مثلا باید استراحت داشته باشن یا استراحت مطلق داشته باشن. نفس اینکه فضای خونه مطلقا دلگیر نباشه، با افرادی که افراد خوشفکر و خوشنیتی هن. افرادی که در حقیقت میتونن ایجاد شادابی سالم و مثبتی رو برای همسر شما فراهم کنن، این امکان رو فراهم کنید که همسر شما در کنار اونها بتونن باشن.
درست.
وقت بیشتری رو بگذارید برای اینکه با همدیگه گفتگو کنید، گپ‌های عاشقانه و اصطلاحاً گفتگوهای رمانتیکتون رو بیشتر بکنید، نه فقط در مورد فرزند آینده، در مورد خودتون. من همچنان هشدار میدم به پدرهای خوب که مراقبت کنید. یه مادر در درون خودش داره لذت مادر بودن رو میچشه، اما همچنان با یه هراس مواجهه. نکنه که من زیبایی هام آسیب ببینه، نکنه که من رو بعد از این همسرم فقط برای بچه‌م بخواد. یعنی یه هراس های پنهان کوچکت گاهی اوقات به خودش هم نمیگه، ولی توی ذهنش و توی دلش مدام داره مرور میکنه اینها رو.
به نظرتون یه مرد چقدر این هراس ها رو از طرف خانمش درک میکنه؟
بستگی داره که چقدر آگاه باشه به این هراس ها. وقتی ما چیزی رو ندونیم خب اصلا درکش هم نمیکنیم، حتی به نظرمون عجیب، گاهی اوقات هم خنده‌دار میاد که یعنی چی. خب بالاخره همه زنها میخوان وقتی که مادر بشن این دوره رو طی میکنن دیگه. خانم مثلا ببین مادر من 5 تا شکم زایمان کرده، این حرفا چیه؟ نه، اگر دوستان خوب ما بس مراقبت‌های معنوی و مراقبت‌های عاطفی و جسمی دوره بارداری رو با هم دیگه بخونن، یعنی زن و شوهر با هم دیگه کتاب‌های مرتبط رو بخونن، و خصوصا این آقا بیشتر احتیاج داره چون تجربه‌ایه که هرگز تو زندگیش نخواهد داشت، باید بدونه که این موقعیت چه ویژگی‌هایی رو داره و به همسرش سخت نگیره.
درسته. علت اینکه این سوال رو پرسیدم اینه که من احساس میکنم خیلی از زن و شوهرها خوبن، با هم تفاهم دارن، مردها خوبن، زنها خوبن، زندگی های خوبی دارن، شیرین در کنار هم زندگی میکنن، ولی آقایون ادبیات برخورد با خانم رو نمیدونن، چون زبان صحبت کردن با خانم ها یه مقدار متفاوته. شاید یکی از دلایلی که این سوال رو از شما کردم که آیا مردها آگاهی دارند که چگونه باید با بانوان در این جور شرایط یا در شرایط دیگه صحبت بکنن به خاطر همینه. فکر میکنین چه کمکی میشه کرد به این آقایون که دلشون میخواد محبت کنن ولی نمیدونن با چه زبونی، نمیدونن چی باید بگن، الان چطوری باید رفتار کنن؟ من حتی یک نمونه از شما پرسیدم، گفتم شما میفرمایید شرایط روحی رو بیشتر از شرایط جسمی در نظر بگیریم. یعنی چی؟ با چه جمله‌ای؟ با چه ادبیاتی؟ به نظرتون چطور میشه این کار انجام داد؟
ببینید، این که در حقیقت شوهر یا همون پدر آینده حواسش باشه که همسرش توی این شرایطی که هست نیاز داره به این که از اون جملات عاشقانه بیشتری بشنوه. یعنی همونجور که نیاز به آهن بیشتر داره برای جنینش، نیاز به کلسیم بیشتر داره، برای همین هی مدام میگه قطره آهن بخور، نمیدونم شیر بخور، خیلی بیشتر از اینا احتیاج داره که از طرف همسرش احساس بکنه که دوستش داره، توی موقعیت‌های سخت از او حمایت خواهد کرد، ایجاد امنیت فکری بکنه نسبت به آینده، و در موقعیت‌های قرار نده خانومش رو که براش اضطراب ایجاد میکنه یا ایجاد نگرانی میکنه. همینجا لازمه که من اون حلقه حمایت عاطفی رو کامل کنم.
بفهم.
ببینید، خب روابط بین عروس و مادر شوهر و خواهر شوهر یه روابطیه که توی عرصه بین الملل همیشه به عنوان پاشنه آشیل زندگی‌های زناشوییه. ما راهش هم به دوستان گفتیم دیگه، گفتیم که هیچ وقت برای مادر شوهراتون عروس نباشید، همیشه سعی کنید دختر باشید تا در حقیقت مادر داشته باشید، همیشه سعی کنید دوست باشید تا مادر شوهر و خواهر شوهرتون دوست باشن. و اینجا لازمه که به مادر شوهرهای خوب و عزیز که کوله باری از تجربه و عشق و عاطفه رو دارن با خودشون، و خواهر شوهرهای خوب، برادر شوهرها، خانواده همسر، خانواده شوهر، در حقیقت گروهی هستند که فوق العاده میتونن به بهداشت روحی یه خانم باردار کمک کنن. مراقبت کنن از اینکه تو این دوره حرفای دل سرد کننده یا پیش کشیدن خاطرات تلخ یا حرفایی که نامناسب هستش موقعیت هایی که میتونه براش ایجاد اذیت بکنه، مراعات کردن شرایط جسمی این خانم که مثلا نمیتونه زیاد بایسته، در یه شرایط اصلا نمیتونه خیلی قرار بگیره، یا مثلا زمان استراحت بیشتری رو احتیاج داره، یا بعد از غذا باید بهش فرصت داد که راحت استراحت کنه، توقع نداشته باشیم که مثلا بیا تو آشپزخونه حالا کمک بکنه. این مراقبت های ویژه نه به خاطر بچه، باز تاکید میکنم گاهی اوقات ما فوت کوزه‌گری رو باید دقت بیشتری بهش بکنیم. مثلا مادر شوهر امکان داره بگه که مادر نه ببین الان بچت امکان داره اذیت شه، برو استراحت کن. مدام میگن نوه‌مون بچه‌مون، طوری که حرص این مادر آینده ما در میاد که اصلا دلم میخواد سختی بکشم. شما هم منو به خاطر همین بچه فقط میخواید و متاسفانه این رایجه. یه مادر شوهر خوب قطعا ادبیاتش اینطوری خواهد بود که دخترم تو الان به خاطر شرایطی که داری و قراره که مادر بشی نیاز به استراحت بیشتری داری، تو دیگه الان برای ما خیلی عزیزی، چون دیگه داری وارد یه دنیای زیبایی میشی به عنوان دنیای مقدس مادری، برای همین تو برای ما خیلی عزیزتری، بچه ای تو هر چی که باشه چون بچه ای توه برای ما خوبه، بچه ای تو و پسرمون هست. کمک کردن به این که او نقش خودش رو باور کنه. یه مادر قدرت اینو داره که با دستش کره زمین رو بگردونه، به قول ناپلئون بناپارت، به شرطی که ما نقش مادری رو ازش دریغ نکنیم. فقط عروسی که قراره نوه منو خیلی خوب بار بیاره، یا عروسی که قراره مراقب باشه پسر من آب تو دلش تکون نخوره، اونو قطعا ایجاد مشکل میکنه. مراقبت کردن از این که ما گاهی اوقات امکان داره تو روابط همسایگیمون احیانا خدای نکرده استکاکایی وجود داشته باشه، گاهی اوقات امکان داره مثلا توی آپارتمان ها، توی فرهنگ آپارتمان نشینی، مثلا یهو میبینید ساعت 11 شب یه نفر در خونه رو میخواد ببنده، با کلید در رو نمیبنده، در رو محکم به هم میزنه و کافیه همین ایجاد استراب میکنه برای یه خانم باردار. درست. مراقبت کردن نسبت به شرایط حد اقلی، یعنی اگر مثلا خانم همسایه میدونه که یکی از همسایه ها مسافری در راه داره، مراقبت های بیشتری رو بکنه، بگه ما باید مثلا بیشتر همراهی بکنیم، یه جور هماهنگی عاطفی و معنوی، حلقه های حمایت عاطفی هرچی بیشتر بشه این خانوم با آرامش بیشتری حرکت میکنه. یعنی اون جایگاهی رو خداوند در ملکوت برای خانم باردار رقم زده که شبها شب زنده داری، روزها روزه داری برای تو می نویسم و هر دردی که می کشی برای تو آزاد کردن یکی از فرزندان حضرت اسماعیل در حالت بردگی هست که تو او رو آزاد کرده باشی، یعنی تو داری رو ابرو را میری، افرشته ها جلو زدی. وقتی که همه حواسشون به این باشه خیلی اثر بیشتری داره. در عین اینکه تو فرهنگ ایرانی ما مثلا رایجه اگر بدونن تو یه آپارتمانی یه خانم بارداری هست، کسی داره غذایی رو درست میکنه، خب یه ظرف غذا میبره میگه دلش میخواد، این خیلی خوبه، خیلی زیباست. اما بیشتر از این مراقبت معنوی از اون خانم باردار که اگر من مثلا تعداد پله هایی که اون خانم باید بالا بره زیاده و من میتونم کاری براش انجام بدم سر بزنم، ازش بخوام که آیا من میتونم برات خریدی بکنم، سبزی خوردنی میخوای، چیزی میخوای مثلا برای افطار، کاری داری من انجام بدم، میخوای تو کارهای خونه کمکت کنم، یا مثلا فلان غذا رو که دوست داری شاید از بوش آزرده بشی. این دقیقاً اون چیزایی که گاهی اوقات آقایون براشون نامفهوم میشه. امکان داره یه خانم باردار اصطلاحاً ویار داشته باشه، به غذای خاصی تمایل داشته باشه، اما خودش اصلا نتونه بوش و هنگام تفت تحمل کنه، فقط میتونه احیاناً خوردن اون رو بدون بوی اضافی تحمل کنه. من خواهش میکنم گاهی اوقات آقایون تو دوره بارداری خانم ها خودشون دست به کارشن، یعنی وارد آشپزخونه شن، بعضی غذاها رو درست کنن. اون خیلی کمک میکنه به یه خانم وقتی که حس کنه که همسرش خودشو داره به زحمت میندازه بابت اینکه خواسته دل این خانم رو فراهم بکنه، به جای اینکه بره اون غذا رو آماده از بیرون بگیره یا بگه ببین به مامانت زنگ بزن بگو آماده کنه من میرم میگیرم. مادر خانمای خیلی خوب و مهربون گاهی اوقات کار یکم سخت میکنن، چون که این داماد خوب و عزیز فکر میکنی که خب الحمدلله مادر خانم هم هست یه من دیگه مشکلی ندارم، یا مثلا مادر شوهرهای خوب گاهی اوقات دقیقا این مراقبت رو دارن. من خواهش میکنم تو این چند ماه، ماهی یک بار، نه ماهی دو بار لااقل، شما مراقبت کنید که بعضی غذاها رو خودتون درست کنید و اون غذایی باشه که همسرتون بهش تمایل داره. یادتون باشه که تو دوره بارداری افراط در یک نوع ماده غذایی طبیعیه، یعنی امکان داره یه خانوم از یه غذایی که اصلا در قبل از دوره بارداریش علاقه بهش نداشته تو این دوره بخواد استفاده کنه. پس مهمترین شعار و حرف اصلی ما برای بهداشت روانی و بهداشت معنوی خانم‌های باردار اینه که انسمون رو با همسرمون بیشتر کنیم و این انس بیشتر وقتی که تو مثلث طلایی باشه زیباییش بی‌نهایت میشه. من، خدا و تو، من به عنوان پدر آینده، خدا به عنوان حقیقی ترین عاشق عالم هستی و تو به عنوان مادری که در آینده قرار ردای بلند و زیبای مادری رو بپوشی. چجوری اینو تقویتش کنیم؟ پیشنهادمون به دوستان اینه. وقتی که پدر میاد خونه و خستگیش مقداری در حقیقت فرو می‌نشینه، فرصتی باشه برای اینکه پدر و مادر آینده با همدیگه بنشینن و قرائت قرآن کنن. این قرائت قرآنی رو که جنین بشنوه کاملا براش بعد از وضع هم وقتی پا به این دنیا میگذاره کاملا قابل بازشناسیه و علم امروز تونسته اینو به تجربه بفهمه که جنین صداهایی رو که در دوره جنینی شنیده، خصوصا صدای پدر و مادر رو به راحتی تشخیص میده. یعنی دستگاه‌های مخصوصی رو که امواج مغزی رو ثبت می‌کنه وقتی به مغز کودک وصل می‌کنن به نوزاد، و مادر شروع می‌کنه، مادر یا پدر شروع می‌کنن به خوندن یک قصه، شروع می‌کنن به خوندن یک متن یا گفتن یک چیزی که در دوره جنینی براش می‌گفتن، کاملاً پیام‌هایی رو نشون میده که من اینو می‌شناسم، من می‌دونم دارید چی می‌گید، گرچه شاید مفهومش رو نفهمم. یک شب رو پیشنهاد میکنیم که به میزانی که خانوم و آقا تحمل دارن، اینجا باید تحمل خانوم رو در نظر بگیریم به خاطر شرایط ویژه‌اش. اگر این خانوم میتونه 20 دقیقه نیم ساعت با همدیگه قرائت قرآن رو داشته باشن، یه صفحه خانوم بخونه یه صفحه آقا. الانم که بهار در حقیقت قرآن رو پیش رو داریم، ماه مبارک رمضان، همینجا بذارید داخل پرانتز بگم مکروهه که ما قرائت قرآن رو توی ماهای سال توی کمتر از 3 روز داشته باشیم، یعنی 30 جزء رو توی کمتر از 3 روز میگن انجام ندید، اما تو ماه مبارک رمضان حتی میگن اگه میتونی روزی یه دونه ختم قرآن انجام بده. در مورد بعضی از اهل بیت علیهم السلام داریم که در ماه رمضان 40 ختم قرآن میکردن.
منظور سرعت قرآن خوندنه،
زیاد خوندن، یعنی اینکه حرف اضافی خاموش. ما جز جملات ضروری، جز روابط عاطفی مثبت، ما بقیه رو تعطیل کنیم، زبانمون نغمه ملکوت بشه، ما شبیه فرشته ها قرار رو بشیم، چون قرار تو مهمون خونه خدا وارد شیم دیگه، کلاممون بشه قرآن و دعا، یا قرآن ساعد که دعاست، یا قرآن نازل که قرآن کریم هست با 114 سوره مبارکش. پس انس با قرآن الان برای دوستانی که دوره بارداریشون هستن باز اون زمان طلاییه. یک شب رو بگذارن برای خوندن اشعار، تاکید کردیم خوندن دیوان حافظ، گلستان، بوستان، اشعار زیبایی که از خوبان بزرگ هست، مثل اشعار فیض کاشانی، اشعار در حقیقت کتاب تقدیسی هستش، کتاب‌های بسیار خوبی که ما در زمینه شعرهای معنوی و ارزشمند داریم، اشعار اهل بیت علیهم السلام، دیوان امیرالمومنین، دیوان علویه که ماه رمضان به نوعی ماه امیرالمومنین علیه السلام هم هست، اینها فوق‌العاده کمک می‌کنه. یک شب رو بگذارم برای اینکه با همدیگه مناجات بخونن. تاکید بر اینکه این صدا رو باید بچه بشنوه.
درست.
پدر دست رو میتونه روی شکم مادر بگذاره و با بچه هم حرف بزنه، همین در حقیقت خوندنها رو داشته باشه، و مادر هم در طی روز همینطور. به مثل یه بچه 4-5 ساله‌ای که حرفو میفهمه، باهاش قشنگ صحبت کنن. هم ذریب هوش تحصیلی بچه بالا میره، هم هوش معنوی فوق‌العاده سرشاری خواهد داشت و هم هوش هیجانی بالا. یعنی هر سه تا اینها با همدیگه ضرب میشه. و یک شب هم داستان‌های زیبا، هم از قرآن هم داستان‌های زیبایی که پیام‌های زیبایی رو داره. اون زمانی که شما سوال کردید آقایون چجوری با همسرشون صحبت کنن، من یه حسرت به دلم موند که یه کتابی رو که توی ماه شعبان، در نیمه ماه شعبان می‌خواستم معرفی کنم و توفیق نداشتیم خدمت دوستان باشیم، کاش امروز آورده بودم.
اسم و عنوانش رو بگید.
بله، کتاب آخرین عروس که رمان زندگی نرجس خاتون هست، مادر مطهر امام زمان علیه السلام. این کتاب اون زیبایی‌های گفتاری رو که برای خانمی که از شهر و کشورش دور شده، مثالی که دوستمون گفتن که من از شهر خودم دورم، از شهر و کشور خودش دوره، از روم اومده وارد یک کشور عربی شده و حالا توی خانواده ای قرار گرفته، چجوری اطرافیان امام حسن عسکری علیه السلام و خود امام حسن عسکری در دوره بارداری ویژه‌ای که حضرت نرجس خاتون دارن چقدر زیبا با ایشون سخن میگن و مراقبت میکنن از بهداشت معنوی ایشون تا وجود مبارک امام زمان پا به این عرصه و عرصه عالم هستی میگذارن.
خیلی ممنونم. ما میخواییم بریم میان برنامه ببینیم. من فکر میکنم امروز بیشتر از اون چه که آداب بارداری رو برای مادران میخواییم تشریح بکنیم، برای اطرافیان گفتیم و بسیار هم به جا مناسب بود. وظیفه پدرها سنگین شد، حالا هم باید ادبیات گفتگو با بانوان رو یاد بگیرن، هم باید آشپزی یاد بگیرن، هم به نوعی باید دیوان حافظ رو خوندنش رو یاد بگیرن و موارد دیگه‌ای که شما اشاره کردید.
البته اینا رو بلدن، فقط کاملش کن.
خیلی ممنون. یک میان برنامه ببینیم، برگردیم سراغ مبحث خودمون. اللهم صل
صل وسلم وزد وبارك على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار وآله الأطهار.
دوستان محترم، از همراهیتون تشکر میکنم. فرصت زیادی نداریم، بذاریم به سوالا برسیم. گفتن که از آرامش معنوی برای خانم‌های باردار صحبت کردید. میشه از شما بخوایم که با بیان شیرینتون به آرامش معنوی فرزندان و خانواده‌هایی که امسال در کنکور شرکت کردند و به هر دلیلی موفق نشدن که قبول بشن کمک بکنی؟
بله،
البته راست میگن، شما بیانتون خیلی شیرین و آرامش بخشه.
بزرگوارید شما. اگر شیرینی هم هست از شهد اهل بیت هست، ولی ما از خودمون چیزی نداریم. من به همه دوستان خوبی که کنکور قبول نشدن میگم که یادتون باشه شما هنوز فرصت دارید برای اینکه دوباره خودتون رو آزمایش کنید و تقویت شید. در حقیقت به خودتون یه فرصت بدید. ماه مبارک رمضان یکی از هدیه های خداست برای اون کسایی که قبول نشدن، به خاطر اینکه فرصت طلایی کل 12 ماه توی ماه رمضان جمع شده و شما این فرصت رو دارید که به یه بازسازی معنوی و روحی خودتون بپردازید. خواهش میکنم تو ما رمضان اصلا درس جدید رو شروع نکنید. یه فرصت بدید، یه زنگ تفریح معنوی رو برای خودتون بگذارید، برای اینکه اصلا ببینید آیا انتخاباتون درست هست یا نه. فرصت بدید که یه مقداری ذهنتون بدون درس و بحث کنار بره و به خودتون بگید که من از سال آینده، از بعد از ماه مبارک رمضان که میخوام دوباره شروع کنم به آمادگی برای کنکور، حواسمو جمع کنم که همه زندگی کنکور نیست. ما یه عالمه کنکورای بزرگتر از این تو زندگیمون داریم. گاهی اوقات تو اونا ما برنده تر از بقیه ایم. خوش به حال اون کسی که تو کنکور قبول نشده، اما تو کنکور محبت کردن به پدر و مادر برنده شد تو سال گذشته. آفرین به او. چرا؟ چون کنکور احسان به والدین خیلی قیمتش بالاتره و خیلی موفقیتش بیشتر. بذارید یه نکته رو بگم، یکمی تو دلم شکه ولی بذارید توکل کنم به خدا و بگم. مقام معظم رهبری به عنوان یک عزیز فرزانه‌ای که خب برادران بزرگوار دیگه‌ای هم دارن، ایشون در دوره‌ای که مشغول به تحصیل هستن و در حقیقت دارن به مدارج بالای علمی میرسن، پدرشون آقای محمد جواد خامنه‌ای رحمت الله علیه در دوره کهولتن و چشمشون دچار مشکل میشه و نیاز به یک همراه دارن، یعنی اینکه حتما باید کسی باشه که به امور جاری ایشون رسیدگی کنه. خب تنها کسی که به راحتی میتونه احیانا این کار رو بکنه ایشون هستن که مشغوله به درس هستن و خارج از شهر مشهد. به نوعی میشه گفت ایشون سر دوراهی میمونن که چیکار کنم، درسمو ادامه بدم به عنوان اینکه به اذن الهی باید این زمینه‌های تعالی فراهم بشه و وظیفه یه کسی که اهل علمه اینه که مدام روز به روز خودش رو در میدان علم دین کاملتر بکنه، یا اینکه برم سراغ پدر و خدمت به پدرم بکنم. خب خیلی ها میگن نه، خدمت به پدر خیلی های دیگه هم هستن، میشه اصلا تقسیم کرد، خیلی کارا میشه کرد، ولی درس و شاید دیگه فرصت های بعدی فراهم نشه. و ایشون با تمام اراده و اطمینان قلبی تو اون مقطع درس رو کنار میگذارن و برمیگردن به شهر مشهد و خدمت پدر رو میکنن. و داریم که یکی از اون موفقیت‌های ویژه و برکات عظیمی که در زندگی ایشون هست، من میخوام دوستان کتاب خاطرات زندگی مقام معظم رهبری رو بخونن تو این ماه عزیز، فرصت خوبیه برای اینکه ما زندگی خوبان رو پیش چشم بیاریم. و موفقیت‌های عظیم و توفیقات علمی بعدی ایشون از همون دوره کلید میخوره و یه فضای جدیدی ایجاد میشه. آفرین به کسایی که توی کنکور امسال قبول نشدن اما تو کنکور پرهیز از گناه و ارتباط با نامحرم قبول شدن. یعنی تونست از ارتباطش با جنس مخالف، ارتباطهایی که به روحش، معنویتش و اخلاق و آیندهش آسیب میزد پرهیز کنه. من سراغ دارم دوستای خوب کنکوریمون که میگفتن ما توی درس خوندن برای کنکور دلمون میخواد که با کسی ارتباط عاطفی داشته باشیم، جنس مخالفی هست که باهاش ارتباط داریم، ولی میدونیم که مشکل داره. بعد بعضی از این افراد رو که تونستن با تقویت ارادی خودشون و با دستورات الهی خودشون رو حفظ کنن، امکان داره قبول نشده باشن. من به اونها آفرین و باریکلا میگم، نه بنده، خدا و ملائک دارن آفرین میگن. میگن شاید تو یکی از کنکورهای زندگی ناموفق شدی، تو دانشگاه امسال قبول نشدی، سال دیگه ای هست، اما تو بعضی از گناه‌ها راه جبران نیست. پیشنهادمون به این دوستان اینه، دوستان خوبی که کنکور قبول نشدن، یک ماه فرصت بدن مطلقالای کتابا رو وا نکنن، انسشون رو با قرآن بیشتر کنن، فرصت تنهایی خلاق به خودشون بدن، تنهایی به معنی انزوا رو مطلقا نپذیرن، اجازه ندن که انزوا روی روحشون سوار بشه. پدر و مادرها از سرزنش کردن بچه‌ها که نگاه کن بقیه قبول شدن تو قبول نشدی پرهیز بکنن و مأمن اصلی خودشون رو تو این دوره مسجد قرار بدن. من همینجا یه کتاب رو اجازه بدین معرفی بکنم، کتاب باغ خدا برویم، آثار و برکات حضور در مسجده، که خوشبختانه در ماه مبارک رمضان فرصت بسیار زیبایی برای اینکه ما با مسجد انس بگیریم. مؤمن توی مسجد مثل ماهی توی آبه و برای همه ماها اونس بیشتر گرفتن با مسجد کمکمون خواهد کرد. من میدونم دقایق آخری یک کتاب دیگرم اجازه بدین معرفی کنم.
حتما بفهمید. از اون کتابی که قراره که زن و شوهر با هم بخونن؟
این کتاب شکوفایی در فراغت مال همه افراد خانواده است، هم مال زوجینه، هم مال بچه هایی که کنکور قبول شدن، هم اونایی که قبول نشدن. شکوفایی در فراغت جز اون کتابای بسیار خوب و کارآمده که به ما میگه چجوری لحظات زیبای زندگیمون رو پر از نشاط، شادی و امید بکنیم و یادمون باشه خدایی که هرگز ما رو فراموش نمیکنه.
متشکرم. فکر کنم نرسیم به سوال، فقط میخونم بابت امانت داری ان شاءالله اگه شد که جوابش هفته آینده. اگه خاطرتون باشه گفته بودن که یعنی شما فرموده بودید در جلسات گذشته واسطه ازدواج بشیم و اگر دختر خوبی هست معرفیش بکنیم و اگر پسر خوبی هست همچنین. گفتن من احساس میکنم وقتی شما میگید افراد واسطه ازدواج شوند، بسیاری از افراد خواستگارهایی را معرفی میکنند که طرف 200 جا خواستگاری رفته ولی دختر رو نپسندیده. آخه اونا دنبال فرشته هستند نه دنبال عروس. گاهی هم این آدم ها برای دختر خودشان که هیچ امتیاز ویژه‌ای ندارد بهترین ها را میخواهند و خواستگارهایی را که باب طبعشون نیست برای ماها میفرستند، چون ما پدر و مادر با کلاسی نداریم. آیا این است واسطه ازدواج شدن؟
نه چقدر... این نیست. من توی یک بله. دقیقه عرض میکنم، هر چیز برای خودمون میپسندیم باید برای دیگران بپسندیم. این معیار دین ماست و اگر کسی خواستگاری رو که نپسندیده و نامناسبه به دیگران معرفی میکنه، جفای در حق خودش کرده، چون قطعا آثار منفیش رو زندگی خودش خواهد اومد. این هنر وساطت نیست، هنر در حقیقت رو دست خوردن از شیطونه. دومیش این که اگر قراره که وساطت کنیم برای ازدواج، من خواهش میکنم از دوستانمون حتما ببینیم آیا ملاک ها و معیارهای طرف مقابل اصلا ملاک های درستی هست. شاید این آدم واقعا دنبال یه فرشته است یا دنبال یه آدمی خیلی با ویژگی های آنچنانی، و معرفی کردن به این آدم یه اشتباه بزرگه. چرا؟ چون دچار تنوع طلبی شده. به قول ایشون 200 جا رفته خواستگاری، حالا میخواد ببینه 201 بهتره یا مثلا گزینه های بعدی. یه مخاطره ای هستش برای کسایی که توی امر همسرگزینی به کمک میکنن به دیگران. مراقب باشیم اشتباه نکنیم.
میدونم که جوابتون نصفمون، انشالله هفته آینده. دوستان اینطور نیست که شاخه به شاخه باشه بحث. همکاران ما در نظر گرفتن که یک برنامه یک مخاطب ویژه نداشته باشه، به همین دلیل دو قسمته، یه بخشی که مخاطب خاص داره و یه بخشی که مخاطب عام داره. فرصتی نداریم. مراقب خودتون باشین تا هفته آینده. خدا نگهدار.
پروردگار بگذار این بار من قصه آدمیان را برایت بازگو کنم، چون کودکی که قصه آموخته از والدین را برایشان دوباره خوانی می کند و یا آموزنده‌ای که به آموزگار خیش آموزه پس می دهد. آن روزگار کم بودیم و تنها مردی و زنی که آغازگر خلقت و هم حبود شده بود، و در گذر زمان ما آرام آرام و پیش چشم تو به سرعت مشمول تکثیر شدیم و به حکمت تو در شعبه ها و فرق بسیار ازدیاد یافتیم.
آنگاه هر یک در اقلیمی از این جهان پهناور کوچک مسکن یافتیم و جمعی و قومی شدیم به رنگی و نژادی و زبانی، گاهی اهل گناه و گاهی صالح، گاهی اهل کذب و گاهی صادق. تدبیر تو بود که یکدیگر را بشناسیم و به وسعت خلقت تو آفرین گوییم، و اما باز آدمی و اشتباه شانه به شانه شدند تا از هم و از انسانیت غافل شویم و در تصور کوچکمان خیش را از دیگران برتر یابیم. و خداوند، نمیدانم کجای قصه بود که سرگردان شدیم و فراموشمان شد که هیچ کداممان را بر دیگری برتری نیست و برتری تنها از آن توست، و غافل شدیم که ایمان و تقوا و توسل به توست که بزرگوار و برترمان میکند و دیگر هیچ. و خداوند، حالا که تنها تویی که از حال و قصه تنها و همه ما آگاه و بر ما دانایی، تو بگو و اندازه کن تقوای ما را، و بگو که کدام یک برتریم نزد نگاه تو و نه نزد نگاهی غیر از نگاه تو. تنها نگاه تو خداوند نزدیک تر است.